به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه دیگر از سری برنامه های سیم آخر در خدمت شما هستیم. برنامه سیم آخر با هدف معرفی آثار برگزیده موسیقی ایران و جهان طراحی شده است. در این برنامه هر هفته یک اثر خاطره انگیز معرفی می‌گردد. هدف این است که تا حد امکان تحلیلی موسیقایی در خصوص هر اثر ارائه گردد. دستندرکاران برنامه سیم آخر و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ امیدوارند بتوانند رضایت شما دوستداران موسیقی را فراهم نمایند. شما نیز می توانید آثار و قطعات خاطر انگیزی که دوست دارید بیشتر در خصوص آنها بدانید به ما معرفی کنید. راه های ارتباطی برنامه عبارتند از شماره پیامک 30558 و شماره های تماس 220-485 و 220-58-800. خب این بار در این برنامه علاوه بر کارشناس محترم موسیقی برنامه جناب آقای سپهر سراجی، در خدمت آقای سلمان سالک آهنگساز، نوازنده تار و پژوهشگر فعال عرصه موسیقی هستیم. آقای سراجی، جناب آقای سالک سلام، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. منم خدمت شما خانم ثریا و خدمت شنوندگان عزیزمون سلام و ادب عرض می‌کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب این هفته یک مهمان خیلی عزیز داریم، دوست گرامی و هنرمندم، همکار ارجمندم آقای سلمان سالک. خب خیلی افتخار میکنم از اینکه امروز در خدمتشون هستم. ایشون از پیشکسوت‌های ما محسوب میشن توی عرصه موسیقی. بالاخره چون ما زمانی که دانشگاه وارد شدیم چون دال بالایی ما بودند و خب همیشه پیگیر کارشون بودیم و خیلی فعال هستند، هم توی بحث اجرایی مسائل کنسرت و آلبوم و آلبوم‌های گوناگون و همینطور توی مسائل پژوهشی، برای مثال کتاب دستگاه‌ها و آوازها اثر ایشون، یکی از کتاب‌های مرجع و خوب در حوزه شناخت دستگاه‌ها و آوازهای ایرانی هستش. سلام عرض می‌کنم آقای سالک، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و علل خصوص شنوندگان محترم این برنامه سیم آخر.
خب آقای سالک، همونطور که استحضار دارین شما و شنوندگان عزیز، ما توی برنامه های گذشته سعی کردیم اطلاعات موسیقایی به شنوندمون بدیم و حالا توی چند تا برنامه اخیر اومدیم که بر اساس هنرمندهای موسیقی خودمون و حالا موسیقی جهان یه سری آثاری رو تحلیل بکنیم که یه مقدار هنرمند محورم پیش بریم، چون هم قالب کار جذابتر میشه، همین که به هر حال یه وحدتی پیدا میکنه. حالا این برنامه ها قراره که در واقع دو سه برنامه آتیمون با موضوع استاد غلام حسین بنان باشه. در واقع در همین حین ما یه سری اطلاعات مفید و جالب راجب خود استاد بنان بدیم، راجب آثار ایشون و ویژگی های آثارشون، و حالا در کنار اون باز اطلاعاتی راجب موسیقی ایرانی، چون به هر حال از موسیقی ایرانی که جدا نیست اطلاعات مربوط به اساتید موسیقی ایران، و همینطور کم کم سعی بکنیم که اطلاعات مون بیشتر بشه توی اون موضوع و کامل تر بشه. حالا من خیلی وقت پیش شنوندگان عزیزمون رو به قول معروف حواله دادم، گفتم که ما ایشالله بعدن راجع به موضوع دستگاه ها و آواز ها در موسیقی ایرانی صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم فرصت خوبی باشه که امروز راجع بهش یه صحبتی بکنیم قبل از اینکه حالا وارد آثار استاد بنان بشیم. خب شروع بفرمایید در مورد تعریف دستگاه ها، تعریف که شما دارید در مورد دستگاه ها و آواز ها و اینکه اینا اصلا نقششون توی موسیقی ایرانی چی هست؟
عرضم به حضور شما، دستگاه همطور که از اسمش پیداست در واقع یه سیستم تقسیم بندی و جمع‌آوری آواها و نواهاست.
درست.
یه پکیجه، یک دستگاه واقعا.
بسته.
آره، مجموعی از اجزایی در کنار همه که با همدیگه یک کار کردی دارن. ما همینطوریش هم به وسایل هم گاهی وقتا میگیم دستگاه. مثلا درست. یک دستگاه اتومبیل یک مجموعی از اجزای مختلفه که در کنار همدیگه یک کار کردی دارن. دستگاه هم یه همچین حالتی رو داره، ولی این طرزی که ما توی موسیقی ایرانی به اسم دستگاه میشناسیم در هیچ موسیقی دیگه وجود نداره. زیر مجموعه هایی داره این دستگاه که در قدیم گفته میشده مقام، یه دوره گفته میشده آواز، یه دوره های جدیدتر مایه هم گفته شده، یه زمانی خیلی در دوره های باستانی راه گفته میشده. این مقام ها، راه ها، آواز ها در واقع در کنار هم دیگه با یک خصوصیات مشترک و حتی غیر مشترکی یک مجموعی رو درست میکنن به نام دستگاه، و توسط یک اجزای دیگه‌ای که در واقع اونها رو از حالت بالقوه به شکل بالفعل در میارن که به گوشه معروف هستن، که الگوهای ریتمی که مخصوصا با ملودی خاصی هستن که شناخته شده هم هستن معمولا در بین مخاطبین موسیقی ایرانی، به صورت بالفعل در میان. یعنی خود دستگاه و خود آواز یا مقام از یک مجموعه نوت‌های و از پیش تعیین شده ساخته میشه، ولی توسط این گوشه ها اجرایی میشه به شکل یک ملودی مشخص. واقعا
راجع به این موضوع خیلی وقت پیش یه بار من آواز دشتی رو داشتم توضیح میدادم توی یه برنامه ای ایران رو میخواستیم تحلیل بکنیم، من خیلی کوتاه گفتم راجع به این موضوع که این الگوهای نغمگی اینه که مثلا ما با چه نوتی آغاز بکنیم، با چه نوتی خاتمه بکنیم، یا یعنی اینکه این ملودی ما، چون تعریف ملودی رو ما در یه برنامه دیگه گفتیم، این ملودی ما به سمت بالا بره، به سمت پایین بیاد، به چه شکلی حرکت بکنه،
با چه ریتمی باشه در واقع الگوی ریتم. قبلش من یه توضیح بدم که یه تصور غلطی در بین اهالی موسیقی وجود داره که دستگاه تقسیم شده به تعدادی گوشه. نه، اینطور نیست. دستگاه پیش از اینکه به تعدادی گوشه تقسیم بشه، به تعدادی آواز یا مود یا مقام تقسیم میشه، و بعد اون مدها یا آوازها توسط گوشه ها اجرا میشن. پیش از تقسیم به تعدادی گوشه این تقسیم پیما بین اینا وجود داره، مثل یک کشور که به تعدادی استان تقسیم میشه و بعد استانها شامل شهرها میشن، و یک در واقع تقسیم بندی جامعه تری وجود، یه دفعه یک کشور رو نمیان کلی شهر بریزن داخلش و نتونن مدیریتش کنن. دستگاه هم همچین حالتی رو داره، ولی الگوی ریتمیک در گوشه بسیار اهمیت داره. مثلا وقتی میگیم گوشه کرشمه، یک الگوی ریتمیک مشخصی باید معرف این قضیه باشه که حالا مثلا بر اساس یک وزن شعری معروف هم هست. ولی مثلا وقتی میگیم مخالف سگا، مخالف سگا دیگه یک گوشه نیست، یک الگوی ریتمیک مشخصی نداره، یک آوازی است، یک مودی است درون دستگاه سگا که توسط گوشه‌ای مثل کرشمه، توسط گوشه‌ای مثل مثنوی، توسط تحریر، توسط نغمه‌ها و حتی قطعات ضربی دیگه میتونیم اجراش کنیم.
درست.
این تقسیم بندی صحیح‌تری که تا اواخر دوره قاجار به این شکل نگاه می‌شده به دستگاه. اسنادش هم هست که اگه لازم باشه راجبش صحبت می‌کنیم.
معرفی اثر هفته. این قسمت از برنامه سیم آخر اختصاص دارد به معرفی و بررسی یکی از نغمه‌های معروف موسیقی ایرانی با عنوان آواز دیلمان، اثری از استاد ابوالحسن صبا با آواز استاد غلام حسین بنان و همراهی پیانوی استاد جواد معروفی و کلارینت سلیم فرزان. آواز دیلمان در ابتدا نغمه‌ای محلی بود که در خطه گیلان رواج داشت و خوانده می‌شد، اما صبا آن را به ردیف موسیقی ایرانی اضافه نمود و در آواز دشتی گنجاند. شعر این آواز از شیخ اجل سعدی است. این قطعه نخستین بار به عنوان بخش ساز و آواز در برنامه شماره 217 گل‌های رنگارنگ از رادیو پخش شده است.
گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان نمجنونم که دل بردارم از دوست، نمجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر آغلی بیهو دپنده، مده گر آغلی بیهو دپنده.
بخشی از آواز بسیار زیبای دیلمان رو شنیدیم. خب آی سالک، این آواز دیلمان همونطور که توی متن اشاره شد یک ملودی است، یک در واقع آوازی است که حالا توسط استاد صبا به ردیف دشتی اضافه شد. الان این دیلمان اگه بخوایم بر اساس همون توضیحاتی که دادین مقایسه بکنیم، بگیم حالا دیلمان نسبتش با موسیقی ایرانی و دستگاه ایرانی چیه، چطوری میشه؟
عرض کنم که دستگاه در طی تاریخ تکاملش برای اینکه قوام بیشتری پیدا کنه از موسیقی های کلیه نواحی ایران و حتی اطراف ایران به نوعی میشه گفت که
برداشت کرده
و در خودش جای داده. در اواخر دوره قاجار موسیقی نواحی به مرور هی داشت به این قضیه اضافه می شد. یکی از موسیقی هایی که در واقع خیلی پررنگ ورود پیدا کرد اواخر دوره قاجار، حتی قبل از دوره استاد سبا، موسیقی گیلان بود. یعنی صفحه های گرامافون 1284 شمسی رو اگر که ما نگاه کنیم میبینیم که آوازهای گیلانی، آوازهای گیلکی وارد موسیقی دستگاهی شدن و کم کم هی اضافه شد. در دوره استاد سبا دیلمان هم از موسیقی گیلان اضافه شد. در واقع دیلمان و آوازهای گیلانی دشتی نیستن، موسیقی گیلانن، ولی مشابه دشتی هن که مال دشتستان هستش، جنوب ایران.
آقا این اشتراکات مدال باعث شده که بیاد وارد،
یعنی یه نوت مشترکی دارن که درجه پنجم شوره همین... آره، که به عنوان شاهد این نمونه این در موسیقی اطراف ایران هم هست، حتی در کشور عراق، در کشورهای اطراف ایران ما مشابه چیزی شبیه به دشتی میبینیم، در ناحیه خراسان میبینیم، نه تنها در استان خراسان بلکه
در واقع این،
بله دقیقاً، درجه یعنی اهمیت
یعنی پنتاکوردیه که
در خود دستگاه شور در حجاز، حجاز ابو عطا همین اتفاق میفته، در بیات کرد این اتفاق میفته. در واقع دیلمان هم یکی از هموناست، متا معمولا دو تا دانگ، حالا نمیدونم دانگ تو جلسات قبلی بیشتر راجبش صحبت شده
دانگ
یا نه.
نه دانگ هم تعریفش اگه بگید.
آره خوبه. در واقع یک چهار تا نوت اصلی بره. در واقع یک فاصله چهارم درست با هم دیگه داشته باشن درست. و بین اونها سه تا فاصله ملایم وجود داشته باشه،
مثل
یک
مثلا فاصله نوت سل تا نوت دو،
حالا یه نمونه شد
لا سی دو.
آره، که حالا مثلا نمونهش توی در واقع آواز دشتی میشه مثلا سل لا کرون سی به بول،
بله سل
سی و بعد تا ره هم میاد که در واقع یه پنتاکورد رو میسازه. همین اگه ادامه بدیم یه تتراکورد دیگه، یه دانگ دیگه بریم بله. جلو ره می فاصل،
بله.
اینجا دیلمان تو این دانگ در واقع ساخته میشه،
درست.
اگر که دقت کنیم میبینیم که برخلاف آوازهای دشتی دشتستان که بیشتر توی پنتاکورد اول هستن یا پنج نوت اول هستن و دائم فرود میان به نوت اولیشون،
یعنی این هلوش.
آره، ولی دیلمان بیشتر تو نوتای بالاییه
اون میشه.
آره، و خصوصیت موسیقی گیلانه
دقیقا.
یعنی بیشتر دارا
دقیقا این تأکیدی هم که رو این درجه،
آره
سومه، یه درجه سومه. آره. ره تا فا
در واقع هفتم شوره، خصوصیت موسیقی گیلانه. هم آوازهای گیلکی که در سه تاشون تو موسیقی دستگاهی خیلی وارد شدن، یکی گیلکیه، یکی غم‌انگیزه، یکی دیلمان. و در واقع دیلمان نقطه اوج این آواز هست که در منطقه دیلمان در اصل خونده میشه. استاد سبا اولین بار در 1317 در یک صفحه معرفی کردن، بعد از اون با آواز زیبای استاد بنان خونده شد در برنامه گلها. همینطور استاد فریدون پوررضا هم یه نمونه با لهجه گیلکیش هم خونده بودن که در سریال پس از باران معروف شده بود. بله
خب آقای سرجی، آقای سالک، با توجه به محدود بودن زمانمون میخواییم یه جمع‌بندی کلی رو در خصوص صحبتی که داشتیم برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. خب امروز ما راجع به چند تا موضوع صحبت کردیم در اولین قسمت از برنامه هایی که حالا میخواییم در مورد استاد بنان داشته باشیم دو سه برنامه آینده. قبل از اون خب آقای سالک لطف کردن و یه مقدار تعاریف موسیقایی رو امروز داشتیم در مورد دستگاه ها و آوازهای ایرانی، همینطور راجع به آواز دیلمان و دشتی و اینکه چه رابطه اینا نسبت به هم دارن.
بله، همطور که عرض کردم دستگاه در واقع یک سیستم جامعی هست و یه خوبی هم که داره همیشه میتونه آپدیت شه،
میتونه به روز رسانی بشه.
آره، به روز رسانی بشه و این اتفاق داره میفته. جالبه که اتفاق داره میفته، همین الان هم در حال به قول معروف رشد و نموه، متا دورهای افت و خیز خودشو داره این رشد و قطعا در آینده هم تغییرات زیادی خواهد کرد.
بعد در مورد آواز دیلمان هم که گفتیم یکی از شعب در واقع و گوشه های آواز دشتی هست که نسبت به دشتی یه جورایی روی دانگ دوم دشتی تاکید میکنه و یکی از همون نمودات همون رشد و نمو دستگاه هست دیگه.
بله بله.
همین که آواز دشتی رو میبینی بزرگ شده در جهت در واقع به خاطر اون علاقه ای هم بوده که ما ایرانی ها نسبت به این آواز داریم دیگه.
یه توضیح تکمیلی هم راجبش بگم که بیشتر معموله به شکل سنتی که با وزن شعرهای دو بیتی خونده میشه، ولی این قابلیت رو داره که وزنهای دیگر رو هم در خودش جای
یعنی شعرهایی که وزن مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل دارن بله حضرت هست. دقیقا. بسیار ممنون.
آقای سراجی، آقای سالک، بسیار سپاسگزاریم از هر دو نفرتون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه سیما آخر حضور پیدا کردین. شنوندگان عزیز، طبق معمول برنامه قبل از اینکه قطعه رو به طور کامل بشنویم که این بار آواز دیلمان نام داره، اجازه بدین عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده مرتضی امرجی، کارشناس محترم موسیقی برنامه سپهر سراجی، آهنگساز، نوازنده تار و پژوهشگر فعال عرصه موسیقی سلمان سالک، صدا بردار محبوب روزبهانی و گوینده فریناز سرایا. دعوت میکنیم قطعه کامل دیلمان رو بشنوید. از همراهیتون سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان نمجنونم که دل بردارم از دوست،
مجنونم که دل بردارم از دوست، مده فراغلی بیهو دپنده مده گر آخلی بیهو دپنده.
خاطر داشته باشید بهترین و آسان‌ترین راه با شبکه فرهنگ و ارتباط با شبکه فرهنگ تلفن 162.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها
جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا.
جوین برای تو،
لا 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 لا.
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان.
چین چین.
شما شنونده بخش دوم برنامه از رادیو فرهنگ هستید. علاوه بر این که برنامه های رادیو فرهنگ رو بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده هستید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. در صورتی که دسترسی به گیرنده‌ای به نام رادیو ندارید، میتونید بر روی تلفن هوشمند خودتون اپلیکیشن یا افزارک ایران صدا رو نصب کنید و از اون طریق شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید. اگر احیاناً به دلیل کار و مشغله‌ای که دارید و نتونستید برنامه رو به صورت مستقیم بشنوید، کافیست مراجعه بکنید به آرشیو زمانی پخش برنامه‌های رادیو فرهنگ و از اون طریق هم برنامه‌ها رو بشنوید و هم برنامه‌ها رو دریافت کنید.